لفظ جلاله الله رو یک جا به صورت مجزا به کار میبریم. الله.
الله.
دانش وقف و ابتدا.
الله.
آموزش وقف و ابتدا.
آموزش وقف و ابتدا.
الله.
کاری از گروه آموزش رادیو قرآن.
الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند. در خدمت شما هستیم و در برنامه دیگر از مجموعه برنامه های آموزش وقف و ابتدا در تلاوت قرآن کریم.
یا دیگر ما یا بوهر ما یا
در چند برنامه گذشته ما کلیاتی رو در باب وقف و ابتدا عرض کردیم، تعریف اجمالی این علم و کاربرد اون به خصوص در تلاوت قرآن، ارتباط وقف و ابتدا با مقوله هایی نظیر تفسیر و علم نحو و ادبیات عرب، همینطور اشاره کردیم به اینکه این علم از کجا پیدا شده، از کجا آغاز شده، چه مراحلی رو اجمالاً طی کرده و منابع مهمی رو هم در این علم معرفی کردیم. سپس به تعاریف عناوین پایه در دانش وقف و ابتدا اشاره کردیم و اصطلاحات وقف، قطع، سکت، وصل و ابتدا رو خدمتتون من تعریف کردم. طی برنامه گذشته ما پرداختیم به مبانی و ملاک هایی که در انجام وقف در تلاوت قرآن کریم مطرح شده از سوی دانشمندان و قاریان مختلف. اشاره کردیم به بحث اتمام نفس به عنوان یکی از مبانی و گفتیم که در این مبنا تنها چیزی که مد نظر قاری قرار می گیرد این هست که تا چه میزان می تواند با یک نفس آیه یا آیات یا عبارتهایی رو تلاوت کنه. هر جایی نفسش به اتمام رسید در اونجا تلاوت رو در واقع لحظه‌ای وقف می کنه برش، بر کلمه یا عبارتی. بعد از تجدید نفس از جای مناسب، از محل مناسب ابتدا میکنه و تلاوت خودش رو پی میگیره.
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
اما مبنای دومی که در وقف و ابتدا عرض کردیم و من مجدد اشاره میکنم برای اینکه به بحث امروز بپردازیم، انتهای آیات، فاصله بین آیات هست که طبق این مبنا مهمترین نکته‌ای که باید مد نظر قاری قرآن باشه توجه به انتهای آیات هست. به تعبیر دیگه قاری شروع میکنه، وقتی به انتهای آیه رسید باید وقف کنه و طبق این مبنا نباید آیات قرآن رو به یکدیگر وصل کرد. عرض کردیم که این مبنا در عین اینکه کلیتش مورد پذیرش تمام دانشمندان وقف و ابتدا در تلاوت قرآن کریم هست، اما نمیتواند مبنای کامل و مستقلی محسوب بشه، چرا که آیات متعدد و نسبتاً فراوانی ما در قرآن کریم داریم که تلاوت اونها حتی به صورت تلاوت ترتیل هم با یک نفس ممکن نیست. لذا طبق این مبنا ما باید بعضی از کلمات وسط آیات، میان آیات رو هم در نظر داشته باشیم، برای اینکه وقف کنیم و در واقع بعد از اون وقف به ادامه تلاوت بپردازیم. اما مبنای سوم ارتباط لفظی بین کلمات، آیات و عبارات هست. طبق این مبنا ما مهمترین توجهمون به ارتباط‌های نحوی و دستور زبانی هست بین آیات و عبارات، که طبق این مبنا هر جا ارتباط لفظی وجود داشته باشه قاری باید عبارتها رو به هم متصل کنه، و هر جا ارتباط لفظی از بین رفت، به اتمام رسید و تمام شد، قاری مجاز به وقف کردن هست. در ابتدا هم همینطور هست، یعنی در ابتدا هم قاری وقتی که در محلی وقف کرد از جایی باید شروع کنه که ارتباط لفظی با ما قبل خودش نداشته باشه. ما مثالهایی رو عرض کردیم، باز به یک نمونه دیگر من اشاره میکنم، جایی که به عنوان نمونه فعل و فاعلی وجود دارد. مثلا فرض بفرمید که در قرآن کریم اینطور میخوانیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا واذكر اسم ربك بكرة واصيلا. در این سه آیه‌ای که من از سوره مبارکه دهر تلاوت کردم، از آیه 23 تا آیه 25، افعالی وجود داره که این افعال در واقع ما توجه می‌کنیم به اینکه فاعلشون چه هست. انا نحن نزلنا، خب نزلنا از جمله فعل‌هایی است که فاعلش همراه خودش هست، یعنی اون نا فاعلش هست. اما اگر فعلی ما داشته باشیم که فاعلش اسم ظاهری باشه غیر از در واقع خود فعل، جدای از خود فعل، یا فرض بفرمید در آیه 24 فاصبر، که باز اینجا فاعل انت هست در درون فعل اصبر، یعنی صبر پیشه کن تو، که باز اینجا هم اون نکته‌ای که ما عرض کردیم بین فعل و فاعل به هر حال جدایی امکان پذیر نیست، هرچند بین اجزاء دیگر جمله ممکنه جدایی صورت بگیره که این هم مورد نظر هست و نباید چون این اتفاقی بیفتد. در آیه 25 هم باز به همین ترتیب وذکر که فاعلش انت هست و درون اون قرار داره. اما مثالی بزنیم برای جایی که فاعل بیرون از فعل هست. به اصطلاح علما فاعل اسم ظاهری است. در اینجا باید دقت کنیم با توجه به مبنایی که عرض کردیم، یعنی ارتباط لفظی بین کلمات و عبارات، نباید بین فعل و فاعل جدایی صورت بگیرد. مثالی که من عرض میکنم خدمت شما از سوره مبارکه غافر هست، آیه 34: ولقد جاءكم یوسف من قبل بالبینات. خب در اینجا فعل جاءكم نیاز به فاعل دارد، فاعل اون کلمه یوسف هست که بعد از اون قرار گرفته. قطعا یوسف پیش از این بینات و نشانه های آشکار را با خود آورد. در اینجا فاعل فعل جاء یوسف هست که نباید فاصله بین فعل و فاعل صورت بگیره. البته این مثالی که بنده عرض کردم از جمله مثال های بسیار روشن هست. خب وقتی ما آیات مختلف قرآن رو بررسی میکنیم، آیاتی داریم که ممکنه بین فعل و فاعل فاصله و جدایی افتاده باشه، مثلا بین فعل و فاعل چند کلمه دیگر آمده باشد. نظیر و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات در آیه 124 سوره مبارکه بقره. دقت بفرمایید در اینجا ابتلا فعلی است که فاعل اون ربه هست، که بین فعل و فاعل مفعول به فاصله افتاده، یعنی کلمه ابراهیم. خب ما این بحث رو انشاءالله در برنامه های آینده هم پی خواهیم گرفت. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اما مبنای چهارم ارتباط معنوی هست. منظور ما از ارتباط معنوی این هست که هرگاه بین دو عبارت یا دو لفظ یا حتی دو آیه ارتباط معنوی وجود داشته باشه، از لحاظ معنا بخش قبل و بعد به هم مربوط باشند، اینجا هم باز ما باید توجه کنیم که وقف به طور صحیح انجام بگیره و در ابتدا هم از محل مناسب شروع کنیم. به تلاوت آیه 95 سوره مبارکه انعام توجه بفرمایید، در همون بخش نخست آیه، بعد من توضیح رو خدمتون عرض میکنم. این عبارت اول یعنی ان الله فالق الحب والنوى با عبارت دوم یخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، این دو عبارت از لحاظ معنا کاملا به هم وابسته و مرتبط هستند. لذا طبق این مبنایی که خدمتون عرض کردیم، یعنی ارتباط معنوی بین بخش های آیات یا ارتباط معنوی بین آیات مختلف، باید توجه بشه که وقف و ابتدا در محل مناسب صورت گیرد. البته من این نکته رو هم اشاره میکنم که هر جا ما ارتباط معنوی داشته باشیم، لزوماً به این معنا نیست که ارتباط لفظی هم موجود هست. به تعبیر دیگر، ارتباط لفظی حتماً ارتباط معنوی رو به دنبال خودش دارد، اما عکس این ارتباط درست نیست. یعنی این طور نیست که هر جا ارتباط معنوی وجود داشت حتما ارتباط لفظی هم وجود داشته باشه. باز برمیگردیم به همین مثالی که من خدمتتون عرض کردم و تلاوتش رو هم با هم شنیدیم در سوره مبارکه انعام. جمله ان الله فالق الحب والنوى جمله است که از لحاظ ارکان مستقل و کامل هست. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، این عبارت هم از لحاظ لفظی عبارت کامل و مستقل نیست. اون چیزی که الان مورد بحث ما هست ارتباط معنوی هست که بین این دو فقره از آیه 95 سوره مبارکه انعام وجود دارد. به این ترتیب ما به عنوان چهارمین مبنا در مبانی وقف و ابتدا که مورد نظر برخی از دانشمندان این علم بوده، به ارتباط معنوی اشاره کردیم در مقابل ارتباط لفظی که پیشتر درباره اون سخن گفتیم. برای فهمیدن این ارتباط‌های معنوی هم قدری تأمل حداقل در حد مراجعه به معانی ظاهری آیات بسیار میتواند کمک کند که این ارتباط ها شناخته بشه و در هنگام وقف و ابتدا انسان بهترین وقف و بهترین ابتداها رو انجام بدهد. تا برنامه آینده که باز توفیق داشته باشیم و در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم، شما رو به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا. الله الله حمد.